مکاسب 5 استاد شروع گشتی. 26/1/94 صفحه 13 هست ثانیه.
مقدمه دومی که مطرح میکنه قبل از ورود به اقسام خیار اینه که همه قبول دارن اگر بیعی واقع شد صحیحاً در اصل صحت بیع شکی نداشتیم، شک بکنیم آیا این بیع لازمه یا جائز، آیا میتونه احد الطرفین به هم بزنه معامله رو یا نمیتونه، همه قبول دارن اصل لزومه. بعد از پذیرش صحت بیع قول به جواز در هر بیعی منشأ میخواد، احراز منشأ میخواد. اگر شک داشته باشیم همه قبول دارن اصل لزومه. حالا بحثی که اینجا مطرحه اینه که این اصل چه اصلیه، ریشه این حرف کجاست، اصلا اصالت اللزوم فی البیع که شایع شده سر زبانها این معناش چیه. مرحوم شیخ وارد احتمالات که میشه 4 احتمال ذکر کرده. البته این 4 احتمال فقط احتمالات صرف نیست، هر کدومم منشأ داره مطرح تو کلمات فقها ها. مرحوم محقق ثانی گفته مراد از این اصل ظهور ناشی از غلبه وجوده. شکی نیست که وقتی غلبه وجود در یک طبیعتی با یک افراد دارای خصوصیتی باشه، شک بکنیم نسبت به فردی به ذهن میاد که این هم خصوصیت همون اغلب الافراد رو داشته باشه. حالا از این تعبیر کرده به راجح ظاهر، رجحان ظهور ناشی از غلبه وجود. حالا اینجور مثال میزنن تو بحث انصراف، تو بحث انصراف هم این مطرحه دیگه، گوی انصراف منشأش غلبه وجوده. میگیم آبی که در عراق موجوده غالب آب موجود اونجا از آب فراته. حالا اگر در موردی شک کنیم باز ذهن میره سراغ این که همون باشه. اونجوری که مطلق ما، لفظ ما وقتی مطلق انصراف داره به ما افراد بر اثر کثرت وجود، در فردی هم اگر شک بکنیم رجحان داره که بگیم اینم از همون افراد غالبه. غلبه وجود هم منشأ انصراف لفظ مطلق میشه به این غالب، هم منشأ غلبه در ذهن میشه نسبت به فرد مشکوک. این آب آیا کدام آب، از همون آب فرات یا جای دیگه؟ غالبا به ذهن میاد، راجح در ذهن اینه که بگیم از همونه. حالا بیع هم غالب افرادش لازمه. موارد جواز بیع میخواد بگه نادره، لذا موارد شک رو هم میکنیم بر اعم اغلب به اصطلاح. این یک بیان. خب این بیان دو اشکال داره، یک اشکال کبروی داره که ایشون متعرض نمیشه، واگذار میکنه به بداهت مطلب ظن حاصل از غلبه وجود حجیت نداره که، چون غالب افراد بیر واجبند لازمند. در فردی از بیع اگر شک کنیم، اون ظن حاصل از غلبه به چه معیار حجته که ما بخوایم در این فردم بگیم لازمه؟ غالب افراد فلان شهر فاسقند، نسبت به شکیش فردی شک کنیم بگیم حکم به فسق او کنیم؟ اونجور حکم به عدالت او هم نمیشه کرد اگر غالب افراد عادلند. ظن حاصل از غلبه دلیل اعتبار نداره. بگیم اینی که فقها میگن اصل در بی لزوم است، یعنی این ظن حاصل از غلبه وجود باعث میشه که در اون موردی هم که ما شک کنیم آیا لازمه یا نه حکم به لزوم کنیم. این یک اشکاله که ایشون متعرض نشده. شاید بگیم واگذار به بداهتش کرده، ظن حاصل از غلبه دلیل اعتبار نداره. اشکالشون اشکال سغرویه، میگه قبول نداریم اغلب و افراد بی لازم باشه، بلکه اغلب و افراد بی جائزه. جهتش هم اینه که هر بیعی که واقع میشه، هر بیعی که واقع میشه مشتمل بر خیار مجلسه، اون بیعی که لازم باشه از اول حتی خیار مجلس هم نداشته باشه اون نادره. اون بیعیه که از اول متعامله شرط کنم که خیار مجلس هم نداشته باشیم، فقط اویه که لازمه. اغلب افراد بیع جائزه. میگه من در این که مرادتون غلبه زمانی باشه نه غلبه افرادی. بیع را اگر به لحاظ زمان بسنجیم، از نظر زمانی در قالب زمان لازمه. نیم ساعت تو مجلسن بیع جائزه، تا از مجلس متفرق بشن بیع میشه لازم تا آخر عمرشون. به لحاظ زمان غالبا لزومه، به لحاظ افراد غالبا جوازه. میگم اگر مرادتون غلبه زمانی باشه، خب غلبه زمانی چه ربطی داره که شما حکم به لزوم فردی از بیع بکنید که تازه واقع شده؟ ما بحثمون سر اینه. این اصالت و لزوم در بیع که فقها عرض کردیم همه بهش قائلن، اینو برای کجا میخوانش؟ برای جایی که یک بیعی واقع شده تازه، نمیدونیم آیا لازمه یا جائزه. اصل صحت رو میدونیم، جواز و لزوم رو نمیدونیم. همه میگن حکم به لزوم بکنید. غلبه زمانی چه ربطی داره بیاییم سراغ فرد که ما فرد رو ملحق کنیم به ما هو القالب و زمانن؟ بعد حالا غلبه افرادی باز یک گفتنی داره، غلبه افرادی هم که نبود. این تفسیر محقق ثانی از اصالت و لزوم در بیع. تفسیر دوم اینه که مراد از اصل استصحابه. به مجردی که بیع واقع شد، مبیع ملک مشتری میشه، ثمن ملک بایع میشه. فرض اینه که بیع صحیحه دیگه. شک بکنیم آیا فسخ مؤثر یا نه، شک در رافعیت موجوده، استصحاب بقای ملکیت مبیع برای مشتری میشه، ملکیت ثمن برای بایع میشه، باید اثبات بشه که فسخ مؤثره. عند شک فی تأثیر الفسخ اصل لزومه، یعنی استصحاب. اینو ایشون اشکالی برش نمی کنه. تفسیر سوم اینه که مراد از اصالت و لزوم اصل لفظیه، اوفو بالعقود و احل الله البیع اینها باشه. اوفو بالعقود هم دل بر لزوم در کل عقود از جمله بیع. خب اصل در بیع واقع شده لزوم است مراد اصل لفظی باشه. این سه تفسیر. تفسیر چهارم مراد از اصل، اصل در بیع لزوم است ذات باشه. میخوایم بگیم لزوم در نهاد بیعه، اونجوری که جواز در نهاد هبه است. اصل در بیع لزوم است، تعبیر کرده وضعش بر لزومه، جعلش بر لزومه، متعاملین در بیع بناشون از اول بر اینه که دیگه بعد از معامله مشتری نیاد پولشو بخواد، بایع نیاد مبیعشو بخواد. اصل بناگذاری از اول بر اینه، اصل به این معنا، نه اصل لفظی نه اصل عملی، نه مراد ظن حاصل از غلبه مراد از اصل اون نباشه، مراد از اصل اصل و شی، یعنی ذات و شی، بنا و شی، وضع و شی. وضعش بر لزوم این از اول اقدام متعاملین بر بیع به این نحوه که در ارتکاز هر دو هست دیگه، بعد از قرارداد تو نمیتونی بیای مبیع رو از من بگیری، توی بایع، منم نمیتونم ثمن رو از تو بگیرم. بناشون بر این باشه. این تفسیر چهارم. ببینید عبارت ذکر غیر واحد تبعا للعلامه فی کتبه، مشهور به تبع علامه این جمله رو دارند، میگن ان الاصل فی البیع اللزوم، که این میخواد مرجع باشه برای موارد شک که در فردی از افراد بیع بیعی واقع شده، حالا نمیدونیم آیا با این وضعیتی داره لازمه یا جایزه. قال فی التذکره، حالا یک نمونه از عبارات علامه رو آورده، الاصل فی البیع اللزوم. حالا توضیحی که خود علامه میده نسبت به این اصالت اللزوم، لان الشارع، مرمع علامه اصل لزوم رو در عبارتش به دو نحوه تفسیر میکنه، یکی به استصحاب، یکی به وضع البیع علی اللزوم عند المتعاملین. او تفسیر چهارم، بنای متعاملین، متعاملین در بیع برای اینه که دیگه بایع نتونه بیاد مبیع رو از مشتری بگیره و بالعکس. لان الشارع وضعه مفیدا لنقل الملک، یعنی فرض اینه که معامله صحیحه، الا ان نشاره رو ما از خارج اینجوری گفتیم. بحث اصالت اللزوم تی بیعی است که ما اصل صحت شو بدونیم، اگر شک در اصل صحت باشه که اصالت الفساد مرجعه، اگر فارغ از صحت باشیم شک که در لزوم و جواز باشه اصل لزومه. شارع وضعه مفیدن لنقل الملک، یعنی صحیح امضاش کرده، پس ملکیت حاصل شد، مبی برا مشتری، ثمن برا بایع. بعد اصل و الاستصحاب، یعنی اگر فسخی واقع بشه شک کنیم در رافعیت و تأثیر این فسخ و عدم تأثیرش، میشه شک در رافعیت موجود، استصحاب میشه بقای ملکیت مبیع برای مشتری، ثمن برای بایع. تا اثبات بشه که فسخ مؤثره و رافعه، وگرنه شک که در رافعیت موجوده استصحاب قطعا مرجعه. ببینید پس ایشون الان اصل رو به استصحاب معنا کرد، اصالت اللزوم رو به استصحاب برگردوند. ول قرض، این یک بیان دیگریه برای اصالت اللزوم که ازش تعبیر میکنیم مراد از اصل وضع البیع باشه. اصلا پایه‌گذاری بیع بر لزومه، متعاملین بناشون بر اینه که دیگه نتونه طرف مقابل بیاد اون چرا که داده بگیره. میگه قرض، ول قرض و قرض از بی، تمکن و کل من المتعاقدین من التصرف فی ما صار الیه، طرف زمین میخره که بره توش خانه بسازه، درخت بکاره، اونم پول میگیره که با این پولا بره کالایی بخره. غرض از بیت تمکن هر یک از متعاقدین است از تصرف در آنچه که انتقل اله. و انما میگه این غرض وقتی محقق میشه که خاطر جمع باشید، طرف نمیاد پس بگیره. و انما یتم این غرض باللزوم لیأمن من نقض صاحبه علیه، تا خاطر جمع باشد از نقض صاحبش برو. این نه پس کنه پس بگیره زمینشو درد سر بشه براتون. این رو ازش تعبیر میکنیم به وضع البیع علی اللزوم، توسط خود متعامله بالاخره. حالا در معاملات دیگه هم ممکنه بگیم همین معنا هست، اما در بیع مسلمن هست این معنا. وقتی خریدید دیگه امضا شد، دیگه ایجاب و قبول محقق شد، طرف هرچی هم خودشو به زمین آسمان بزنه دیگه مبیع رو به او پس نمیدی، دیگه تموم شد. این بنای عمومی متعامله اینه. این تفسیر چهارمه. والقرضو تفسیر چهارمیه که مرحوم شیخ انصاری تو صفحه بعد الرابع میگه. مراد از اصل معنای لغوی اصله. اصل معنای لغویش یعنی ذات، اصل و شی یعنی ریشه شی، ذات شی. به معنی ان وضع البی و بناءه عرفاً و شرعاً علی اللزوم، که نتونه طرف بیاد پس بگیره. اقول المستفاد من کلمات جماعت ان الاصل هنا قابل لاراده معان. مرحوم علامه در همین عبارتی که الان خوندیم اصل رو دو جور تفسیر کرد، که البته این دو جور مانع الجمع نیست. اگر تو کلام علامه دو رقم تفسیر شد اینا کاملا قابل جمعه، ممکنه بگیم هر دو مراده. اما فهمت در مجموع از بیانات فقها ها معانی متعددی به دست بیاد. الاول الراجح، بعضی میگفتن مراد از اصل رجحانه. رجحان که میگیم یعنی مظنه. حالا این مظنه البته منشأ میخواد، منشأش هم غلبه وجود. در فردی از بی ما اگر مردد بشیم آیا لازمه یا جائز، میچربه جنبه لزومش. در همون فردی که مرددیم درش جنبه لزوم میچربه، منشأ این مظنه به لزوم هم غلبه افراد، غالبا افراد بی لازمه. احتواله در جان مقاصد مستندن فی تصحیحی الالقلبه. رجحان را از کردیم یعنی زن، زن منشأ میخواد، منشأ این زن چیه؟ غلبه. شیخ انصاری تو تحلیل میگه مرادتون از غلبه چیه؟ غلبه افراد. اتفاقا اغلب و افراد البیت جائزه، چون بیت با خیار مجلس شروع میشه پس جائزه. و فیه اشکال در این قول این است که انه ان اراد غلبت الافراد فقالب و افراد البین عقد و جائزن لعجل خیار مجلس اول حیوان اول شرط. هیچ کدوم نباشه خیار مجلس هست، اغلب افراد البی جائزن منعقد می شود لاقل به خاطر خیار مجلس. پس غلبه در جانب جوازه. به این اراد غلبه تل ازمان، البته غلبه ازمانی ممکنه بگیم هست بر لزوم. بعد همه بیعها با جواز شروع میشن چون خیار مجلس توشونه. بعد همه نگیم 95% با جواز شروع میشه، چون ممکنه شرط عدم خیار مجلس بکنن با لزوم شروع بشه. اما خب بگیم قالبش با جواز شروع میشه، اما خب مگه خیار مجلس چند دقیقه است؟ نیم ساعت تمام میشه دیگه، بعد بی لازم میشه تا آخر عمرشو. پس به حسب زمان غلبه با لزومه، اندکی از زمان بیع واقع شده جائزه، غالب زمان رو لازمه. و این اراد غلبت الازمان، میگه خب غلبه زمانی به درد شک که در یک زمان میخوره، نه به درد شک که در یک فرد. ببینید ما میخواییم مشکوک را ملحق کنیم به اعم اغلب، بعد این مشکوک با اون اعم اغلب متحد باشه دیگه. ما اگر شک کنیم آیا بیت در این ساعت لازمه یا جائزه، بله میگیم غالبا به حسب زمان لازمه، پس ملحق کنیم به اغلب بگیم پس لازمه. اما ما اگر شکمون در فرد بود نه در زمان، به حسب فرد اغلب جائزه. خواهید فرد مشکوک را ملحق کنید به غلبه زمانی، میگه نه نمیدهد در افراد مشکوکه، غلبه زمانی چه رفتی به فرد مشکوک داره، بله نسبت به زمان مشکوک به درد میخوره. اگر قائل باشیم به اون کبرا، هر کدوم یک اشکال کبرویم هست که اصلا ظن حاصل از غلبه اعتبار نداره، که ما بخوایم بر اساس او حکم به لزوم یک بیعی بکنیم، اون زن لا حجت اگر استصحاب نباشه، اگر عقوب العقود نباشه، اگر اون ارتکاز متعاملین نباشه، یک تفسیر چارمه زن حاصل از غلبه که ارزش نداره. ما انه لا یناسب ما فی القواعد من قوله انما یخرج من الاصل لامرین ثبوت خیار او ظهور عیب، ما انه لا یناسب ما فی القواعد من قوله. ببینید جامع المقاصد شرح قواعد دیگه، جامع المقاصد شرح قواعد علامه است، میگه شما تو جامع المقاصد دارید قواعد رو شرح میکنید، در عبارت قواعد یک تعبیری واقع شده که با این تفسیر شما سازگار نیست. حالا البته این تعبیر قواعد رو بعداً تو صفحه 15 وسط صفحه میگه بقی الکلام فی معنا قول العلامه فی القواعد و تذکره انه لا یخرج من هذا الاصل لا یخرج من هذا الاصل الا بامر، اون عبارت رو اونجا شرح میکنه، فعلا در مقام شرح عبارت نیست، اما میگه عبارت علامه در قواعد داره، میگه انما یخرج من الاصل الامرین ثبوت خیار او ظهور عیب. حالا ظهور عیب رو چجور عطف بر ثبوت خیار میکنه، آیا عطف خاص بر عامه، اینا رو تو صفحه بعد بحث میکنه. میگه این تعبیر علامه در قواعد که شما دارید تو جمع مقاصد شرحش میکنید با این تفسیر شما از اصل جور در نمیاد. یخرج من الاصل لامرین ثبوت خیار او ظهور عیبن، این با غلبه زمانی ارتباطی نداره، یا با اصل به معنای غلبه افرادی نهایت سازگار باشه، یا با اصل به اون معانی دیگه. کار این عبارت شرحش تو صفحه 15 میاد، بقیه الکلام مربوط به همین عبارت علامه است. اشکال کبرویش هم میگه در نظر بگیرید، ایشون مطرح نکرده اصلا زن حاصل از غلبه، چه غلبه زمانی چه غلبه افرادی، حجت نیست. بخواید از اون راه بیایید فرد مشکوک را محکوم به لزوم یا محکوم به جواز کنید. این تفسیر اول. از ثانی مراد از اصل، اصل لفظی باشه. قاعده فقهیه که مستفاد از عوف بالعقود و ایناست، القاعده المستفاده من العمومات او که بالعقود حل الله البيع التي يجب الرجوع اليها عند الشك في بعض الافراد او بعض الاحوال ازمان و هذا حسن. این تفسیر تفسیر حسنی است. مطمئن میگه خب اون فرمایشاتی تو صفحه قبلی از علامه در تذکره نقل کردیم، صفحه قبل اون البته با این معنا نمیسازه. علامه قطعا مرادش از اصل در تذکره اصالت اللزوم که فرمود قاعده فقهیه مستفاده از عقد العقود نیست، لکن لا یناسب و ما ذکره فی تذکره فی توجیه الاصل. البته قرارم نیست که حتما با فرمایش علامه تناسب داشته باشه. حالا علامه اصل رو اونجوری معنا میکنه، این تفسیر که مال علامه نیست، مناسبت ندارد با اون چی که در تذکره ذکر کرد در توجیه اصل. اون چی در تذکره ذکر کرد با معنای ثالث و رابع میسازه، هر دوش بود. ما ذکر او به تذکره ثالث و رابع بود، استصحاب بود و اون معنای لغوی اصل. ولی خب علی حال از ثانی معنای خوبیه اگر بگیم اصل در بیلزومه از باب رجوع به عموم عام هنگام شک که در خروج فردی از تحت عام بیع صحیح لازمه به برکت عقوب العقود. این بیع صحیحه، آیا از عقوب العقود خارج شده یا نه، واجب الوفا نباشه شک داریم، تا ثابت نشه باید به عموم عام تمسک کنی. سه، استصحاب و مرجعه الى اصالت عدم ارتفاع اثر الاخذ مجرد فسخ احدهما. دیگه استصحاب رو قبلا معنا کردیم، شک در رافعیت فسخ داریم اثر عقد را، عقد فرض اینه که صحیحا واقع شده، پس مبیع ملک مشتری شده، ثمن ملک بایع شده. ما نمیدونیم آیا جائز این عقد تا فسخ احدهما مؤثر باشه، برگردونه همه رو هر کدوم رو به سر جای قبلش، یا مؤثر نیست، لازم است تا مؤثر نباشه استصحاب بقای اثر عقد میشه، برای اینکه شک در رافعیت موجوده که بازگشت این استصحاب به اصالت عدم ارتفاع اثر عقد است به مجرد فسخ احدهما میشیم شک، بگیم شک در رافعیت موجوده. درسته این فرمایش، ببینید و هازا حسنون، اما اصل وقتی با دلیل اجتهادی موافق باشه، شما به صورت مشروط اجراش میکنید. البته حقیقت امر اینه که دلیل اجتهادی بر اصل عملی چه موافق باشه چه مخالف باشه، این اصل با دلیل اجتهادی، دلیل اجتهادی مقدمه، موضوع برای اصل نمیمونه. اما خب معمولا وقتی تمسک به دلیل اجتهادی میشه، مقتضای اصل موافق با دلیل اجتهادی رو هم میگن، رو حساب این که اگر کسی، میگیم به صورتش مشروط، اگر کسی احیانا تو دلیل اجتهادی تشکیک کنه، اونجوری در عقوب العقود تشکیک کردن دیگه. بعضی گفتن عقوب العقود یعنی یجب الوفاء بالعقود، ان کان لازما فعلا نحو اللزوم، ان کان جائزا فعلا نحو الجواز. از عقوب العقود لزوم رو گفتن در نمیاریم، باید پا قرارداد باشی به نحوی که هست، ان کان لازما فعلا نحو اللزوم، ان کان جائزا. خب یعنی تشکیک در دلالت عقوب العقود بر لزومه، اگر این شک پا بگیره باید چه کنیم؟ بهرن باید بین سراغ اصل عملی دیگه، اصل عملی استصحاب. الرابع المعنى اللغوی، معنای لغوی اصل یعنی ریشه، به ریشه گیاه میگیم اصول او. اصل در بیع لزوم است، یعنی لزوم ریشه بیع حساب میشه، زیر بنای بیع حساب میشه. چطور؟ به لحاظ ارتکاز متعاملین و متبایعین. خیلی روشن در بازار که اگر کالایی رو خریدی، نه کلای سر طرف گذاشتی، نه معیبی در کار بوده، نه خیارات شرعیه مثل خیار حیوان وجود داره، دیگه طرف بخواد فسخ کنه اجازه نمیدی به او که بخواد فسخ کنه، باید رضایت تو رو جلب کنه که اقاله بشه. اختیاری در کار نیست. بگیم مراد از اصل همین که علامه تو کلمش بود بل قرزو که فرموده بود همین المعنى لغوی، معنای لغوی اصل که معنای لغوی ریشه است، یعنی زیربنا، زیربنای بیت بر لزومه، به معنا ان وضع البیت اصل جعلش، وضع جعل توسط متبایعین و بنا البیت پایه‌گذاری بیت عرفن و همچنین شرعن، چون شرعن میگه احل الله البیعه، خدا بیع رو نافذ قرار داد به همون نحوی که خودتون نافذ میدونی نش دیگه امضا کرده. وضع بیع و بناء بیع بر لزوم است و سیرورت مالک اول است کل اجنبی که دیگه نمیتونه بیاد دخالتی میکنه در این مبیع بایه و سم مشتری نسبت به سمن. و انما جعل الخیار فیه حقا خارجیان لأحدهما او لهما، اگرم خیار هست هم منشأ خارجی داره و هم اعتبار خودش در خارجه، یعنی محمول بر بیعه، عرض مفارق بیعه، امر خارجی نعرض مفارق، که خب گاهی منشأش عیبه، قبنه، گاهی منشأش دخالت های شارع مبیع، حیوان بودن مبیع، مجلس کذر شرعی اینا منشأ خیاره، اما اینا خارج از حقیقت بیعه. لولا مبیع، حیوان بودن مبیع، لولا المجلس، لولا القبن، لولا العیب، این وضعی که گفتیم هست، اون عامل خارجی میاد جواز رو میاره، اگر اون عامل خارجی نبود جوازم نبود. و انما جعل الخیار فی البیع حق خارجی، یعنی عارض بر بیع به نحو عرض مفارق، برای احدهما یا برای هر دو، یسقط بالاسقاط و یسقط بغیر اسقاط، مسقطات رو خواهد آمد، هر خیار مسقطات فراوانی داره، البته اسقاط مسقط مشترکه، در خیار مجلس خب یک از مسقطاتش تفرقه، یکیش اسقاطه، در خیار عیب یک از مسقطاتش تصرفه، کالا رو گرفتی میبینی معیبت تصرف کنی دیگه خیار داره، قبل تصرف باید رد کنی به اسقاط یا به غیر. ای که میگه یس قطب الاسقاط و به غیر الاسقاط، میخواد بگه عرض مفارق یعنی در نهاد بی نیست، اموری که در نهاد شیء که قابل اسقاط نیست، ذاتیات شیء، اعراض لازمه شیء، اونا قابل جدا شدن از شیء نیست، پس این امر خارجیه. به خلاف هبه، هبه جوازی که در او هست در نهادشه، عرض لازمشه، حالا نگید ذاتیشه، عرض لازمشه، البته ذاتیش هم نیست، حقیقت هبه تملیک مجاننه، ذات هبه تملیک مجاننه، جواز حکمشه که میتونی بری تو وقت عین موهوبه هست پس بگیری، اما این جواز عرض لازمه، لذا قابل اسقاط نیست. ولیس البیعو کل هبه، بیع مثل هبه نیست، هبه ای که حکم الشارع حکمه، لذا جواز اونجا حکمیه و عرض لازمه قرارداد میشه، در اختیار تو نیست که بخوای اسقاطش کنی. حکم الشارع فیها به جواز رجوع واحد به معنی قولهی حکما شرعیا له، حکم شرعی برای هبه، برای عقد هبه، اصلا و به ذات، این اصلا و به ذات یعنی در همون موقع وضع و جعل هبه، بناء هبه، البته نمیخوایم بگیم ذاتیش میشه ها، جواز ذاتیش نیست، محمول هبه خودش موضوعه، از اعراض متعرض لازمه. به حیث لا یقبل اسقاطا، قابل اسقاط نیست. و من هنا ظهر ان ثبوت خیار المجلس بی اول از منت انعقاد البیت لا ینافی کونه. من هنا ورود به اشکالیه که تو صفحه قبل ببینید، صفحه قبل حاشیه شماره 4 پاورقی، صفحه قبل حاشیه شماره 4 مطلبی رو از مرحوم شهیدی نقل میکنه در هدایت الطالب. میرسه به اونجا که یک ایرادی داره فاضل تونی بر این فرمایش فقها که گفتن وضع البی و بناء البی علی اللزوم. فاضل تونی تو پاورقی میگه نه، ما اصل به این معنا نداریم، چون بی وضع و بناش بر لزوم نیست، وضع و بناش بر جوازه، چون خیار مجلس از مختصات بیه. میدونید که خیار مجلس تو اجاره نیست، توی صلح نیست، تو هبه معوضه نیست، مختص به بیه. البیعان بالخیار ما لم یفترقا، نه موجر و مستأجر. خیار مجلس از مختصات بیه. پس بنابراین اگر بی با خیار مجلس شروع میشه، دیگه وضع البی و بناء البی علل لزوم نیست، علل جوازه. این فرمایش فاضل تونیه در پاورقی شماره 4 صفحه قبل میگه در زیل اون معنای رابع. این من هنا ظهره جواب فاضل تونیه، میگه قبول داریم البته بی با خیار مجلس شروع میشه، جایزن شروع میشه، اما در این حال این جواز منافات نداره با این که بگیم وضع البی بر لزومه، چون این جواز به امر خارج عن العقد و اون مجلس و قابل اسقاطه. ببینید اگر چیزی در جزء ریشه ها حساب بشه، ریشه ها قابل اسقاط نیست، قابل از بین رفتن نیست، چون ریشه های یک شیء یا ذاتیات اون شیء یا اعراض لازمه اون شیء، با تفاوتی که باز بین اعراض لازم و ذاتی وجود داره. اعراض مفارق تو ریشه ها راه ندارن. ما میبینیم جواز مسبب از خیار مجلس قابل اسقاطه، میشه طرفین وارده که معامله که میشن شرط کنن خیار مجلس نه، بعتو که حاضر کتاب به درهمن علا ان لا یکون لک خیار المجلس، طرف هم بگه اشتریتو. این اصلا وضع و بناش از اول بر لزومه، خیار مجلس اسقاط شده. اگر جزء بناء بیع بود که قابل اسقاط نبود. این من هنا، هنا رو دقت کنید یعنی چی؟ من هنا که گفتیم انما جعل الخيار حقا خارجيا، در نهاد بیع نیست، حق نیست خارج از نهاد بیع، منشأ مستقلم داره، حالا یا مجلسه. میگه من هنا ظهر ان ثبوت خیار المجلس فی اول ازمنت انعقاد البی منافات ندارد، لا ینافی کونه فی حد ذاتهی مبنی علی اللزوم، قابل جمع است، منافات ندارد با بودن بی فی حد ذاته مبنی بر لزوم، بناگذاری شده بر لزوم، وضعش بر لزوم باشد. لأن الخیاره الا ان بیان همون هناست، میشه رد فاضل تونی، لأن الخيار حق خارجی قابل للانفكاك، میشه عرض مفارق. در اعراض مفارق اگر شک بخونید اصل عدمشونه، لذا میگیم اصل معنای ذات بی باشه. بفرمایید. نبینی ایشون فرمایشش اینه، میگه قبول دارید خیار مجلس که بله از همون اول آغاز بی با بی به وجود میاد، اما هر آنچه که از اول آغاز شی با شی به وجود میاد لزوما معناش نیست که عرض لازمه، در نهاد شی وجود داره. ببینید اعراض و ذاتیات، عرضی و ذاتی، بحث عرض و جوهر نیست، بحث عرضی و ذاتیه. عرضی و ذاتی تو اعتباریات هم به حسب خودشه. عرضی و ذاتی در اعتباریات به حسب خودشه. ما باید ببینیم اون امر اعتباری چیها در درونش لحاظ شد و چیها در برونش و مقارن با او لحاظ شده. البته همش لحاظی قبول داریم، ولی در همون دائره لحاظ عرضی و ذاتی معنا داره. البته اعتباریه، چی رو در درون لحاظ کردن، چی رو در برون و مقارن. میگه جوازی که معلول مجلسه در برون بیعه مقارن بیعه، لذا قابل سلبه. اگر در درون شی بود قابلیت سلب نداشت، چون درونیات شی سلب بشه مساویست با انتفاع شی. ذاتی لوازم ذات منتفی بشن، ذات منتفی میشه. اعراض مفارق قابل انتفاعه. بگه شما میبینید جوازی که معلول مجلسه قابل تفکیک از بیعه، پس عیبی نداره ما بگیم بی بناش بر لزومه. بناش بر لزومه یعنی اون چی که در حقیقت او دخالت داره جواز نیست، لزومه. چرا؟ میگیم همون زمان که تملیک تملک ها واقع میشه علا نحوین لا یمکنو لطرف الاخر دخالت سیرورت و طرف الاخر کل اجنبی، بناشون برینه، از همون آغاز برینه. میگیم اگر کتاب رو تملیک میکنم به تو به درهم، طرف هم میگه خریدم کتاب رو از تو به درهم، یعنی دیگه بعد از این تو با کتاب کار نداشته باشی. ببینید خیار مجلس که اصلا پایگاه عرفی نداره، اینو خیلی دقت کنید. خیار مجلس مستندش انشاءالله خواهد آمد، مدرکش فقط روایات البیان بالخیار مالم یفترقایه. خیار مجلس و خیار حیوان از خیاراتیه که فقط پایگاه شرعی داره، عرف خیار مجلس نمیفهمه چیه. اگر ما تو مجلسیم بیع واقع شده، خانه رو فروختی، پول رو گرفتی، سند رو امضا کردی، قرارداد رو امضا کردی، حالا نشستی چای می‌خوری، هنوز متفرق نشدی، مشتری بگه من میخوام پس بگیرم خانم، میگن تموم شد دیگه، امضا کردی رفت. اون شرعه که میگه حق این کار رو داری. از نظر شرعی است که میگه مشتری میتونه در مجلس مبیع رو پس بگیره، بایع میتونه سمن رو پس بگیره. عرفی بعد از امضا و قرارداد دیگه میگه تو فردام که اینجا بشینی نمیدم.
ما چه اصلا مبنای خیار مجلس رو که روزونه کرده
عرف شما خیلی عرف متشرعیه، اگر نه عرف بازاری ها اینجوری نیست. تو بازار ببینی، تو بازار وقتی که معامله شما تو بنگاه ها بری، وقتی معامله منعقد شد، امضا کردن طرفین، امضا کردن دیگه، طرف میبینید حرف زدنش تغییر میکنه. قبل از اون نرم حرف میزد، بعد از اون خلوف حرف میزد. اینا رو شاید با تجربه دیده باشید دیگه. قبل از اینکه امضا بگیره نرم حرف میزنه، وقتی امضا گرفت صداش کلوف میشه. این هست دیگه. آه ساعت بعدی رو ما باید بریم متاسفانه. نه
خانم هم میگه نه این رو تو آسیبه بوشه بچه هاسته.